یه جایگاهی داشت در مدینه، بلغز در زمان امام حسن مجتبی. و قرض من اینه که این شخص عافیت طلب میتونست تأثیر مثبت ایجاد بکنه. کسی بود که حضرت امیر رو به عنوان خلیفه قبول نداشت، اما بالاخره معترف بودن همه اینها به جایگاه و فضائل اهل بیت. خب ببینید، این شخص با این عافیت طلبی خودش حضرت رو تنها گذاشت، و خب بالاخره یک شخص نبود، رئیس عشیره و طایفه بود.
بله.
برای خودش تیر طایفه داشت. خب خیلی ها، یعنی همون قشر خاکستری یا همون نگاه جاهلانه‌ای که داشتن، نگاه میکردن به رئیس طایفه، نگاه میکردن به رئیس قبیله، و خدا نکنه رئیس قبیله هم چی باشه، حالا یا ترسو باشه یا عافیت طلب باشه، هر چی که هست کنار بکشه،
همون مسیر رو میرن،
همه اون مسیر رو میرفتن. و این یکی از مهمترین علتهایی است که شما میبینید تنها موند حضرت امام حسن مجتبی. با این که حالا این ورش هم بگیم، با این که امام حسن مجتبی خب معروف بودن به کریم اهل بیت، این کریم اهل بیت بودن یه صفت مشبهه است، یعنی اینقدر حضرت این کار رو تکرار میکردن و همه میشناختن دیگه امام رو، چه دوست چه دشمن.
بله.
یعنی چه در دوران قبل از اینکه امام به خلافت برسن، چه در زمانی که به خلافت رسیدن اون اتفاقات افتاد و منجر شد به اون صلح تحمیلی که بر حضرت شد، و بعد از اون صلح تحمیلی که امام عملا خانه نشین شدن. حالا خانه نشینی به معنای این نیست که سلب مسئولیت بکنن، نه، مسئولیتشون عوض شد.
بله.
از شکل خلیفه اومدن طبیبون دوارون به طبه شدن، در میان جامعه بودن. غرض من اینه که حضرت به این مردم میرسید، مردم رو رها نکرد. شمایی که به من خیانت کردید، شمایی که منو تنها گذاشتید، اما من شما رو تنها نمیذارم. اما با این حال میخوام این قسمت رو بگم که امام که وظیفه ذاتیش فیاض علل اطلاقه، داره هی اون لطف خودش رو به مردم عرضه میکنه، اما چی شده که قابلیت قابل نیست؟ مردم چرا یه کاری میکنن که فقط و فقط اون جایی که به نفع خودشون باشه رو از امام استفاده میکنن؟
درست.
ببینید، این نکته مهمیه که میخوام عرض بکنم. عبیدالله ابن عباس، خب از فامیل امام حسن مجتبی است، فرزند عباس عموی پیامبره عبیدالله.
بله.
پدر دوتا شهیده، بچه هاش رو توسط به اصطلاح معاویه در یمن شهید میکنن، خودش خب اون وقت استاندار بود و فرار میکنه و متواری میشه و بعد میشه فرمانده سپاه امام حسن مجتبی. یعنی پدر دوتا شهید، رزم‌آور به لحاظ خونی، فامیل با امام حسن مجتبی. خب این به نظر شما عدم شناخته که میاد خیانت میکنه؟ ببینید، امام حسن مجتبی از چه کسایی ضربه خورد؟ خب میگیم عبدالله ابن عمر اصلا از طایفه بنی هاشم نبود، عبدالله ابن عمر اصلا انگیزه ای نداشت بخواد حمایت بکنه، اما عبیدالله ابن عباس چی؟ عبیدالله ابن عباس میاد با اون سوابق، با اون رشادت هایی که در جنگ ها در کنار امیرالمؤمنین داشت، میاد و خیانت میکنه به امام حسن مجتبی. خب چه اتفاقی میفته؟ که این دیگه یک نخبه مثبت بود به ظاهر.
بله.
یک نخبه مثبت، یکی از خواص مثبتی که جنگاور بود، انگیزه های هم فامیلی داشت، فامیل امام بود، و هم انگیزه های دیگه ای داشت. معاویه بالاخره زده بود بچه‌هاشو کشته بود، انگیزه داشت برای مبارزه با معاویه. اما چه اتفاقی افتاد که عبیدالله ابن عباس میاد؟ ببینید، این دنیا طلبی، این که آدم ایمان خودش رو به زر و... البته اینه که ما داریم میگیم شاید به لفظ راحت باشه، ما خودمون درون خودمون هم یه عبدالله ابن عمر درون داریم، عبیدالله ابن عباس درون داریم، عمر ابن سعد درون داریم. اینهایی که ما داریم اینا رو، تاریخ رو داریم بازخوانی میکنیم، نمیخوایم خودمون رو مبرا بکنیم، اینا رو میخوایم بگیم که خودمون عبرت بگیریم.
درست.
خودمون توی موقعیت قرار نگیریم که به خاطر دلار، به خاطر گرونی، به خاطر خیلی مسائل اقتصادی دست از دینمون برداریم، یا خدای نکرده به ولی زمان خودمون توهین و جسارت بکنیم و یا تنها بذاریم.
در واقع میگه خوش بود گرم هر که تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در رو قش باشد.
دقیقا همینطوره.
خیلی ممنون از توضیحاتون جناب حجت الاسلام المسلمین محمد محسن طبسی، بیان شیوایی دارید و ما سیر نمیشیم از توضیحاتتون. یک بخش رو از دوستان اتاق فرمان میخواییم که برای شما پخش کنن، شما رو دعوت میکنیم بشنوید. در ادامه غریب مدینه همراه شما خواهیم.
یا مولا یا مولا جانم حسن جان، یا مولا یا مولا جانم حسن جان. حسن جو.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، تسلیت میگم به نوبه خودم شهادت جانسوز مولا امام حسن مجتبی علیه السلام رو در این قسمت با بخش معرفی کتاب برنامه در خدمت شما هستم. کتابی که خدمتون معرفی میکنم عنوانش هست زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام. این کتاب رو آقای سید هاشم رسولی محلاتی رحمت الله علیه در 12 فصل به رشته نگارش درآوردن. کتاب مفصلیه، به خوبی میتونه شما رو با زوایای مختلف زندگی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آشنا کنه. فصل‌های این کتاب رو من یکی یکی خدمتتون عرض کنم. در فصل اول با ماجرای ولادت و تاریخ ولادت اون حضرت آشنا میشیم. در فصل دوم زندگی اون حضرت رو در زمان رسول خدا میتونیم مطالعه کنیم و فصل سوم هم در مورد فضایل حسنین علیه السلام نکاتی رو به ما یاد میده. فصل چهارم کتاب زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام به دوره زندگی اون حضرت بعد از رحلت رسول اکرم تا پایان خلافت خلیفه سوم میپردازه. تو فصل پنجم ما با زندگی اون حضرت در زمان حکومت امام علی علیه السلام آشنا میشیم و بعد تو فصل ششم دوران امامت تا زمان صلح برامون روایت میشه. فصل هفتم به صورت مجزا به خود ماجرای صلح میپردازه و توی فصل هشتم به اتفاقات و رخدادهایی که بعد از صلح امام حسن مجتبی تا زمان شهادت ایشون اتفاق افتاد میپردازه. فصل نهم کتاب به فضایل و مکارم اخلاقی آقا امام مجتبی علیه السلام میپردازه و تو فصل بعد هم سخنانی از آقا امام مجتبی علیه السلام رو میتونیم مطالعه کنیم. فصل 11 کتاب به شهادت اون حضرت میپردازه و فصل پایانی هم به معرفی اعضای خانواده و فرزندان اون حضرت میپردازه. برای اینکه با قلم نویسنده بیشتر آشنا بشیم اجازه بدید من چند سطری از این کتاب رو تقدیمتون کنم که بیانگر اوج قربت آقا امام مجتبی علیه السلام هست. زید ابن وهب جهنی گوید هنگامی که امام حسن را خنجر زدند و در مدائن بستری شد به نزد آن حضرت رفتم و گفتم چه تصمیمی دارید که مردم متحیر و سرگردان هستند؟ حضرت در پاسخ من چنین فرمود به خدا معاویه را برای خودم بهتر از اینان می دانم که خیال می کنند شیعه من هستند، نقشه قتل مرا می کشند، اساسیه مرا غارت کرده و مالم را می برند. به خدا سوگند اگر از معاویه پیمانی بگیرم که خونم را حفظ کنم و در میان خاندانم در امان باشم بهتر است از این که اینان مرا بکشند و خانواده و خاندانم تباه کردند. به خدا سوگند اگر با معاویه بجنگم هم اینان که ادعای شیعه‌گری مرا می کنند گردنم را گرفته و تسلیم معاویه خواهند کرد. به خدا سوگند اگر من با او مسالمت کنم در حالی که عزیز و محترم هستم بهتر است که مرا بکشد در حالی که اسیر او باشم و یا بر من منت نهاده و آزادم کند و تا روز قیامت ننگی برای بنی هاشم باشد و پیوسته معاویه و دودمانش بر زنده و مرده ما منت گذارند. بله عزیزان، بخشی از کتاب زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام رو تقدیمتون کردم در این ویژه برنامه. این کتاب رو انتشارات بوستان کتاب هم منتشر کرده. ممنون از اینکه با این بخش همراهمون بودید. باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، با ادامه برنامه همراه باشید.
یا مولا یا مولا جانم حسن جان، یا مولا یا مولا جانم حسن جان.
در ادامه ویژه برنامه غریب مدینه همراه حجت الاسلام و المسلمین محمد محسن طبسی هستیم و رسیدیم به مسئله عافیت طلبی و اون کسانی که از پشت به امام خنجر زدن و با توجه به اینکه شناخت از امام داشتن و با توجه به خصوصیت هایی که داشتن اما باز هم دوربر امام رو خلوت کردن و به قول معروف امام رو به دشمنان فروختن. استاد خواهش میکنم.
ببینید یکی از اون افراد احنف ابن قیسه.
بله.
از اون نخبگانی که شیعه بود، نه شیعه سیاسی، شیعه اعتقادی، یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو خلیفه بلافصل میدانست.
بله.
و جزء استانداردهای حضرت امیرالمؤمنین هم بود در دوران خلافت حضرت امیر. اما این آقا کسی بود که تنها گذاشت. ببینید من حالا از این طرف میخوام بگم، زمان امام حسین وقتی که آقا ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه دعوتنامه میفرستن برای احنف ابن قیس، احنف چه جوابی میده؟ احنف میگه که ما رو به آل ابی طالب کاری نیست، آبی از اینا برای ما گرم نشده، حالا تعبیر عامیانه‌اش رو درست میکنه. میگفت با علی بودیم، از علی به ما چیزی نماسید، جیبمون نتونستیم به قول امروزی ها پر بکنیم. امام حسن هم رفت به اصطلاح صلح کرد و نرفت به جنگ با به اصطلاح معاویه. ببینید تعابیر رو خوب دقت بکنید، تحلیل ها رو. میگفتش که ما با شماها کاری نداریم. خب این کی بود؟ این نه اموی بود، احنف ابن قیس، نه جزء حزب عثمانیه بود، نه جزء خوارج بود، یک شیعه عافیت طلب بود. یه وقتی مقام معظم رهبری تو صحبتاشون میفرمودن که بعضی خلاصه از هم قطاران انقلاب بودن، اما خودشون چون خسته شدن یا به هر حال دنبال عافیت طلبی هستن، فکر میکنن دیگه انقلاب به انتهای خودش رسیده. اینطور نیست، تو خسته شدی.
درست.
تو خسته شدی و الله این داره به مسیر خودش ادامه میده.
به قول معروف میگن همه اینا که میفرمایید درست، اما به من چی میماست این وسط؟
دقیقاً این مسئله که الان فرمودید و الان فکر میکنم خیلی از شنوندگانم راحت بتونن همزاد پنداری کنن با این مسئله. ما درون خودمون یه کودک عافیت طلب داریم.
درسته.
که نمیگم عافیت طلبی بده، اما بالاخره آدم باید کنترل،
به چه قیمتی باشه
آدم باید کنترل بکنه.
درسته.
این مسئله رو که بالاخره الان امام داره در برابر استکبار و طاغوت اون زمان که معاویه بود داشت میجنگید، شما بر چی امام رو یاری نکردید؟ یا بر چی امام رو خالی کردید پشتش رو و امام رو تنها گذاشتید؟ این احنف ابن قیس، من داستانش رو مطالعه میکردم قلبم آتیش میگرفت، از اون ورم برای خودمم میترسیدم که الان یه وقت همین الان در زمانی که حال حاضری که ما هستیم، بالاخره حکومت اسلامی داریم، انقلاب اسلامی داریم و نائب امام زمانم رأس کار هست، درست؟
بله.
الان این گرونیا و این فشارهای اقتصادی، و چون همین فشارهای اقتصادی نکی میگیم اختصاص به الان داره، در زمان معاویه هم فشار می آورد معاویه به مردم که مردم رو از حضرت علی علیه السلام ناراضی،
درسته،
تحریکشو میاد که اونها رو ناراضی بکنه. حالا تحریم میکرد، کاروانها رو میگرفت جلو روشو که نرن به سمت کوفه یا به سمت مدینه. از این تکنیک ها و از این شگردها و از این مکرها و حیله ها داشتن، الان هم هست. نمیگیم نیست یا نمیگیم ساده است، خیلی سخته. شعب ابی طالب ها بود، اون محاصره ها بود، حسرای اقتصادی که نسبت به پیامبر و امثال ذلک. من این رو میخوام بگم آقای حسینی و همچنین شنوندگان عزیز، ما الان داریم هزینه میدیم،
در واقع خودمون رو ارزان نفروشیم.
احسنتم. این ارزان نفروختن و این که ما سخته، خیلی سخته، تورم، مسائل اقتصادی، اما این دلیل نمیشه که من بخوام ولی و امام و حاکم اسلامی خودم رو تنها بزنم. این اتفاقا در زمان امام حسن مجتبی افتاد و همین ها باعث شدن که حکومت امام ساقط بشه.
بله.
احنف ابن قیس برای خودش یک رئیس عشیره‌ای بود، استاندار بصره بود اون وقت، برای خودش که افرادی رو داشت. خب تویی که رئیس قبیله هستی، تویی که استاندار حضرت علی علیه السلام بودی، تویی که میای اینطوری پشت فرزند رسول خدا رو خالی میکنی، معلومه معاویه اصلا دیگه نیازی به جنگ نداره، نیازی به خونریزی نداره.
دقیقا.
راحت میاد دور میزنه و قیچی میکنه. میبینه وقتی که درون محافظای شخصی امام حسن مجتبی خیانت میکنن دیگه کسی باقی نمیمونه. خب معلومه امام هم دیگه بنا نداره که دیگه مردم رو به کشتن بده. میبینی خب هیچ کس نیست که قیام رو ادامه بده.
درست.
خب دیگه توی شرایطی قرار میدن که اون صلح رو انجام بدن، که البته این صلح یک مقدمه بود برای حاکمیت امام بعدی که حالا الان جاش نیست که ما بخوایم صحبت بکنیم در این زمینه. غرض این بود این عافیت طلبی، آقای حسینی، شنوندگان عزیز، این عافیت طلبی در طول تاریخ آفتی بود از جانب نخبگان شیعه.
بله.
ما درست شیعه هستیم، راه حق رو داریم میریم، اما معناش این نیستش که معصومم هستیم. من با برچسب شیعه، من با لیبل شیعه که هستم، ضربه هایی به ازن زدم در طول تاریخ به امام خودم که تا الان قابل جبران نبوده.
درست.
احنف ابن قیس و حتی سلیمان ابن سرد خزائی که حالا در بخش بعدی اگه فرصت شد درباره ایشون حتما صحبت خواهم کرد. این عافیت طلبی درون خودمون رو مواظبش باشیم. این عافیت طلبی کار دستمون میده و خدای نکرده همون اتفاقی که برای امام حسن مجتبی افتاد، خدای نکرده ممکنه بیفته در زمان ما. این تاریخه، تاریخ تکرار میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. انشالله که این عافیت طلبی طوری نباشه که امروز که روز امام حی و حاضرمون هست، روز آقا امام زمان علیه السلام، شرمنده آقا امام زمان علیه السلام بشیم و انشالله بیایم کاری کنیم که با اخلاق و رفتار و کردار امام زمان خودمون رو شاد کنیم و خوب بشناسیم. در ادامه یه ویژه برنامه غریب مدینه همراه شما هستیم از رادیو معارف و باز هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو.
از غمت بی تام بی حرم ارباب، از غمت بی تام بی حرم ارباب، با نگاهی کریمان دریا نفس من فدای غم تو، نفس من فدای غم تو، تشنه ام تشنه زمزم تو، بر سر شانه ام پرچم تو، بر سر شانه ام پرچم فریاد یا محمد.
خشم چهره معاویه را تیره کرده بود، دائم قدم می زد و فکر می کرد و گاهی زیر لب چیزی می گفت. عاقبت صاحب دیوان خود را خبر کرد و به او گفت نامه ای به پادشاه روم بفرست و از او درخواست زهری کن که در کشندگی همانند نداشته باشد. مأموران به دستور معاویه عمل کردند و نامه را با پیک به پادشاه روم فرستادند. نامه به دست پادشاه روم رسید. پس از خواندن اندکی تأمل کرد و به کاتب خود گفت جواب نامه معاویه را بنویس. از پادشاه روم به معاویه خلیفه شام: دین و آیین ما چنین اجازه ای به ما نمی‌دهد که در کشتن کسی که با ما نمی‌جنگد کمک کنی. معاویه از پاسخ نامه خوشش نیامد و نامه ای دیگر با این مضمون به روم فرستاد: این فردی که من قصد کشتنش را دارم فرزند همان مردی است که در سرزمین حجاز خروج کرد و اینک قیام کرده است و می‌خواهد سلطنت پدر خود را باز ستاند. من می‌خواهم دسیسه ای کنم و این زهر را به دست کسی بدهم تا به خورد او دهد و مردم و شهرها را از شر او آسوده سازم. آنگاه معاویه دستور داد همراه نامه هدایایی نیز برای پادشاه روم بفرستند. پادشاه روم راضی شد و سمی مهلک برای معاویه فرستاد. معاویه بیدرنگ آن سم کشنده را برای مروان حکم والی مدینه فرستاد و به او دستور داد تا سم را به جعده دهد و با وعده همسری یزید و 100,000 درهم پول او را بفریبد. و این گونه بود که آنچه نباید می شد به وقوع پیوست. امام حسن مجتبی علیه السلام با غربت و مظلومیت به شهادت رسید و جعده ملعون نیز هرگز به آرزوی خود نرسید.
چون زهر کین شرار به جان حسن گرفت، زهرا به خود گوشه بیت الحزن گرفت، بر کام آن عزیز خدا آتش به جان آن خلف بوالحسن گرفت، آتش به جان آن.
خب دوستان شنونده، همچنان با ویژه برنامه غریب مدینه از رادیو معارف همراه شما هستیم و بحث کارشناسی بسیار خوبی رو داریم که همراه حجت الاسلام و المسلمین محمد محسن طبسی هستیم. بحث پایه ما بیان مظلومیت‌های آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست که به مسئله عافیت طلبی بعضی‌ها رسیدیم که این عافیت طلبی باعث شد که به امام زمان خودشون ضربه بزنن. استاد در ادامه در خدمتتون هست.
من در پایان اشاره بکنم به سلیمان ابن سرد خزائی.
بله.
خب سلیمان ابن سرد خودش رئیس طایفه خزائه بود. کسی بود که از اصحاب رسول الله بود. در دوران خلیفه اول با خلیفه اول بود.
بله.
بعد در دوران خلیفه دوم با خلیفه دوم بود، با خلیفه سوم بود، اما حضرت علی علیه السلام رو تنها گذاشت در جنگ ها. حالا این آقا دربارش گفتن کان کثیر شک و تردید. وقتی که میرسید به اهل بیت شک کاکیت این آقا گل میکرد، دیگه نمیخواست هزینه بده، چون بالاخره علی یه طرفه، دشمنان علی اون ور جوبرسن، نمیخواست زیاد هزینه بده برای علی و آل علی.
یعنی وسطه سبک سنگی میکرد که چقدر برای من میمونه چقدر اون طرف باید.
دقیقا همینطوره.
آره.
دوستان حتما شنوندگان دیدن دیگه برنامه مختارنامه رو، اون به اصطلاح اون صحنه هایی که از قیام توابین و سلیمان ابن سرد خزائی هست. این سلیمان آدمی بود تو تاریخ آوردن که ایشون آدم بسیار اهل شک و تردید، آدم متدینه، خیلی عظم ها، متدینه احمق، کسی که فکر نمی کنه، کسی که بصیرت نداره، و همین بی بصیرتیش هم امام خودش رو تنها میذاشت. حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین، در جنگ نهروان، در جنگ جمل تنها گذاشت. خب ببینید، کسی که پیامبر رو دیده اما فکر پیامبر رو ندیده. ببینید صحابه پیامبر خیلی ها بودن که پیامبر، جسم پیامبر رو دیده بودن اما واقعا با روح پیامبر ارتباط برقرار کردن.
در واقع پیامبر بعد از خودشون یه مکتبی دارن، روشی دارن، راهی دارن،
راه دارن. و جالبه ماها، یعنی ما آدم ها اینطوری هستیم، آقای حسینی، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعضیم. یعنی اون قسمت هایی که از بیانات پیامبر به نفع ماست رو میپذیریم، اون قسمت هایی که به نفع ما نیست رو رد میکنیم. این خاصیت و میشه گفت شاخصه آدم های عافیت طلبه. من نکته پایانی رو میخوام عرض بکنم که چی شد جامعه اون زمان عافیت طلب شد. ببینید یه سری از نخبگان ما درگیر شدن، نخبگان مثبت ما منفی شدن.
بله.
یعنی این ویروس اونها رو مبتلاک به این ویروس عافیت طلبی مبتلا شدن، با سوابق درخشانی که داشتن اما مبتلا شدن، و بعد هم واقعه کربلا رقم خورد. چی شد؟ من فقط میخوام این رو توجه عزیزان رو میخوام جلب بدم به این نکته که درباره این مسئله کم صحبت شده و جای بحث مفصل داره. ببینید خلیفه دوم با برگزاری فتوحات،
بله،
با برگزاری فتوحات پیچ مردم و جامعه اون زمان رو هرز کرد.
یعنی چجوری؟
یعنی اونها رو عافیت طلب کرد. ببینید فتوحات انجام میدادن، در این فتوحات که انجام میدادن خب کشورگشایی میکردن دیگه.
درسته.
غنایم زیاد و ثروتهای زیادی اومد تو جامعه اسلامی. خوب دقت بکنید.
بله.
یوهویی شما ببینید یک کشور یا یک جزیره العربی که توی محدودیت‌های اقتصادی بوده یا هنوز چیزهای خیلی نوعی ندیده بوده، یوهایی شروع کنن به کشورگشایی، ثروت زیادی میارن، برده میارن،
به سمت تجمل آرام آرام برن.
احسنتم. و این بی حساب و کتاب بود. یعنی در زمان خلیفه دوم و بعدم در زمان خلیفه سوم که این کشورگشایی انجام میشد، من دارم از این زاویه میگم مثلا.
بله.
لذا میبینید در دوران خلیفه دوم و سوم یوهایی چی شد؟ موج و سیل منابع اومد به سمت حاکمیت مرکزی و این مردم رو چیکار کرد؟
عافیت طلب کرد. درسته.
که دیگه خوب ما الان اینها رو داریم. بله در زمان خلیفه دوم و بالاخص زمان خلیفه دوم حضرت امیرالمومنین یه جاهای مشورت هایی میداد برای فتوحات، اما بین بد و بدتر بود.
درسته.
نه اینکه با اصل فتوحات موافق باشن. غرض من اینه که این عافیت طلبی اون قشر خاکستری جامعه رو برد به سمت منفی، و نخبگان منفی که منفی بودن، نخبگان و برخی از نخبگان و خواص مثبت هم مثل احنف ابن قیس، مثل سلیمان ابن سرد، مثل عبیدالله ابن عباس و امثال ذلک، اینا هم رفتن. و شما میبینید در زمان امام حسن مجتبی معاویه از این جو استفاده کرد و سری با زر و ثروت خیلی از خواص مثبت رو خرید و اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. و میبینید که حتی زن امام حسن مجتبی وعده ازدواج با یزید اون خیانت رو میکنه و امام رو به شهادت میرسه.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتون جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد محسن طبسی و حضورتون در این برنامه روز جمعه از جناب استاد. و ما میخواییم ببینیم که چگونه امام زمانمون رو بشناسیم و ایشون رو یاری کنیم که شامل اون حدیث نشیم که من معتبرم یعرف امام زمانهی ماتمیتتن جاهلیه. خیلی کوتاه باشه ممنون میشه.
آقای حسینی، خودمون از چیزای جزئی تست بکنیم.
بله،
ببینیم که همین الان ما نسبت به نائب امام زمان چه رفتاری داریم میکنیم، نسبت به مراجع، نسبت به ولی فقیه خودمون.
دقیقاً.
سری با یه مویز گرمیمون نشه، با یه قوره سردیمون بشه. بالاخره مشکلات وجود داره. در اعتقاد خودمون راسخ باشیم، خودمون رو با خودمون تست بکنیم که اگر واقعا من به لحاظ اقتصادی به هیچ رسیدم، آیا حاضر هستم در دفاع از نائب امام زمان خودم جان خودم رو، زن و فرزند خودم رو، اموال خودم رو اهدا بکنم یا نه؟ این سوال رو همیشه از خودمون بپرسیم.
درسته.
اگر نسبت به نائب امام زمان حرکت مثبت انجام بدیم، قطعاً امام زمانمون هم اگر ظهور بکنن همون کار رو انجام خواهیم داد.
بله، بسیار عالی. ممنون جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد محسن طبسی، کارشناس فرق و مذاهب اسلامی و محقق و پژوهشگر بزرگوار، که قبول زحمت کردید و به ویژه برنامه غریب مدینه اومدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم. منم همچنین برای شما و همه شنوندگان.
خیلی ممنون جناب استاد. با شما خداحافظی میکنیم. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. حکایت قربت آقای امام حسن، حکایت مظلومیت این امام و تمامی امامانی که از آقا امام علی علیه السلام تا حضرت حجت در مظلومیت تمام بودند. ویژه برنامه قریب مدینه رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم که مورد توجه شما واقع شده باشه. باز هم تسلیت خدمت شما سوگواران و خدمت عزیزمون ولی نعمتمون آقا امام زمان علیه السلام. خداوند یار و نگهدارتون.
مهدن درد و غمم یار اگر بگذارد، مهدن درد و غمم یار اگر بگذارد، سینه این مخزن اسرار اگر بگذارد، سینه این مخزن اسرار اگر بگذارد. شاد گردد دلم از شوق وصال مادر، شاد گردد دلم از شوق وصال مادر، خاطرات در و دیوار اگر بگذارد، خاطرات رد می رود گریه کند سوی بهشت تو حسین، می رود گریه کند سوی بهشت تو حسین، سر روی خاک تو یک بار اگر بگذارد.
اگر یک تبسم حسن می شدیم، مرید خصال حسن می شدیم، دل روشنش را ورق می زدیم و با نور او هم سخن می شدیم. زبوی کرامات او چون بهار، شکوفا و گل پیرهن می شدیم. به باغ جمالش قدم می زدیم، شبی بلبل آن چمن می شدیم. برای پراکندن عطر او، جهانگرد چون نسترن می شدیم. چو گیسوی عرفان به دست حسن، شکن در شکن در شکن می شدیم. برای تماشای صبر خدا، به گرد حسن انجمن می شدیم. زو می گرفتیم ما مشق نور، به تعلیم او شب شکن می شدیم. چو او بر هوس بانگ لا می زدیم، بلاگوی عشق کهن می شدیم. دوستان عزیز، همراهان خوب شبکه رادیویی معارف، سال روز شهادت پرسوز و گداز کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم عزاداری هاتون مقبول و مرضی رضای حق تعالی واقع شد.